محمد و آله الطیبین الظاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عزیزان من، بحث رو بحول قوه الهی رسوندیم به یکی دیگر از لطائفی که ببینیم آیا عنوان غنیمت صدق میکنه یا نه. سید یزدی رحمه الله در ذیل این بحث میفرماید: و من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من اهل الحرب بل الجزیه، الجزیه المبذوله لتلک السریه بخلاف سایر افراد الجزیه، و منها ایضا ما صوله علیه و کذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم اذا هجموا علی المسلمین فی امکنتهم ولو فی زمن الغیبه، فیجب اخراج الخمس من جمیع ذلك غلیلا کان او کثیرا من غیر ملاحظت خروج معونت السنه الا ما یاتی فی ارباح المکاسب و سائر الفوائد. بحث امروز ما در صدق عنوان غنیمت است. قاعده کلی این که هر چیزی که عزیزان عنوان غنیمت عرفاً به او صدق بکنه داخل در آیه شریفه خواهد بود. کبرای کلی ما آیه شریفه هست: و علم و سوره مبارکه انفال آیه 41: انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. هر چیزی که صغرای این کبرای کلی واقع بشود متعلق خمس خواهد بود، یک پنجمش رو باید شما پرداخت بکنید. سید یزدی امروز میخواد صغریات رو بر ما بیان بکند. این صغریاتی که داخل در این کبرای کلی هستن ببینیم کدوم ها هستن، فلذا علما در این صغریات دچار اشکال و خلاف شدن. سید می‌فرماید: من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء. یکی از مواردی که ممن تبعیزه، یکی از غنائمی که خمس درش واجب هست فدیه هست، یکی جزیه هست، یکی ماصوله علیه، یکی ما یؤخذ منهم عند الدفاع. دقت کنید عزیزان، ببینید چهار مورد: یک الفدا، دو الجزیه، سه ماصوله علیه، چهار یؤخذ منهم عند الدفاع. این چهار تا صغرا، این چهار تا صغرایی که گفتیم داخل در آیه شریفه میتونن باشن. فیه خلاف بین الاعلام. سید میفرماید بله، من الغنائم، اینا هر چهار تاش غنیمته. هر چهار تا اینها چون عنوان غنیمت رو داره پس داخل در آیه شریفه هست، غنیمت بر اینا صدق میکنه و لذا خمس داره. خب اولا فرق بین فدیه و جزیه ببینیم چیه عزیزان من. فدیه پرداخت مالی است از طرف اسرای کفار در مقابل آزادسازی اونها، اینو میگن فدیه. پس اسرای کفار رو ما بخواهیم آزادشون کنیم، یه مبلغی از اینا دریافت میشه تا اینا رو آزاد کنیم، اینو میگن فدیه. اینو چیکار میکنن؟ اینو بین لشکریان تقسیم میکنن. یعنی در واقع این فدیه عوض غنیمته. ما چه کسی رو غنیمت گرفته بودیم؟ این کفار رو، کافر رو غنیمت گرفته بودیم دیگه. بنا بود این کافر بیاد عبد ما بشه، بنا بود بیاریم عبد اینو قرار بدیم، الان آزادش میکنیم، میگیم برو پیکارت، اما پول پرداخت کن. یا الله، یه پولی ازش میگیریم، عوض غنیمت این پوله رو میگیریم. بنا بود اگر این کافر در دست ما باشد بدیم به لشکریان دیگه، درسته؟ حالا جایگزین شد، به جای خودش پول در دست ماست، یه پولی ازش گرفتیم، حالا یا از خودش میگیریم یا از دولت مردانشو میگیریم، فرق نمیکنه، این جایگزین شد، این غنیمته. سید میفرماید من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من اهل الحرب. این فدیه، این عوض از اهل حرب، کفار حربی گرفته میشه تا اینا رو ما آزادشون کنیم. این یک. جزیه چیه؟ جزیه عزیزان من مالیاته، مالیات اهل ذمه بر مسلمینه برای حمایت دولت اسلامی از اونها. حالا این معنای وسیعشه، معنای محدودشو سید اینجا معنا کرده، الجزیت المبذول لتلک السریه. این مالی، سلام علیکم، مالیات هایی که بذل میشه بر اون لشکر. سریه همون سپاهه، سپاه 400 نفری رو سریه میگه. حالا در سریه بحثه، سریه آیا سپاه مخفی رو میگن یا سپاه ظاهری رو میگن، بعضی گفتن سپاه 400 نفری رو سریه میگن. جزیه ها یعنی این مالیات هایی که پرداخت میشه لتل کسریه، بر این سپاه، بر این لشکر. بر این لشکر چرا پرداخت شده؟ پرداخت شده عرض کنم خدمتون به دلایل مختلفه، به دلایل مختلفه، خلاصه مالیاتی است که به اینا پرداخت شده، پرداخت شده، اینا دارن محافظت میکنن از لشکر، یعنی الان کفار تحت الحمایه هستن، جزیه هستی، یه نوع مالیاته. پس شماره دومی که سید میفرماید خمس داره، الجزیه المبذوله، جزیه مالیات اهل ذمه هست بر مسلمین برای حمایت دولت اسلامی از اونها. دولت اسلامی الان ببینید، ما یه سری کفاری داریم، کفار ذمی بهش میگن، کفار ذمی، سلام علیکم، اینا باید جزیه بدن. یا الله، شرایط ذمیگری رو رعایت کنن، باید چیکار کنن؟ جزیه بدن. بعضی کفار هم داریم معاهدن، معاهد یعنی یه تعهدی دارن با کشورهای اسلامی که آقا ما این تعهده رو داریم، مثلا این مبلغ رو به شما میدیم، با ما وارد جنگ نشید شما. پس کفار مختلفن، بعضی کفار هستن کفار ذمی، یعنی اینا باید شرایط ذمیگری رو رعایت کنن. شرایط الان تو کشورهای ما معمولا اینا ذمی نیستن، در کشور ما اینا شرایط ذمیگری رو رعایت، اینا دارن آقا بالا سرن، آقایی میکنن. شرایط ذمیگری سخته، حتی در بعضی روایات داره وقتی میخوای پول جزیه رو از ایشون بگیری، از ریششون اینطور بگیر، اینطور بکش مثل بزغاله، یعنی اینطور تحقیرشون کن. الان اینا دارن آقایی میکنن، ولو اقلیت‌های مذهبی رو میگه اینا، عرض کنم، یعنی اینا در امن جمهوری اسلامی هن. نامشونو نه ذمیگری میشه گفت، نه معاهد میشه گفت، معاهد هم نیستن. کافر همینه، ارزشی ندارد. فرض اینه که باش انسان باشه، ما چیکار میکنیم؟ شرایط ذمی ما داریم، ازشون حمایت میکنیم، آسیبی به اینها نرسه.
رسول میکنیم کتاب یهودی هم همونطور که متفریق قرار گرفته، خب دیگران هم خودشون رو بالا و برتر میدونن، دیگران هم اصلا انسان
سامن این دین اندنا اسلام، ما با سایر ادیان کاری نداریم، اسلام است که دین حقیقت هست و دین صحیحی هست و اونا دیگه یه سری چیزایی من در آوردی از خودشون در آوردن دارن عرض کنم خدمتون، سلطنت میکنن. اما اسلام هست، اسلام به هر چی داره ارزش و بها میده، و همین خاطر اگر گرایش پیدا کردن به اسلام حرمت پیدا میکنن. فلذا چرا در بعضی روایت دارد ان نظر الى عورت الکافر کن نظر الى عورت الحمار؟ چهار تا روایت داریم، به وجه سندش هم صحیحه. ان نظر الى عورت الکافر کن نظر الى عورت الحمار، یعنی به قدری بیارزشن تا چون که ارزشی ندارن اینا، نگاه به اینها مثل نگاه به حیواناته. یعنی اگر ما خودمون به معصیت نیفتیم، شبهه گناه نداشته باشیم، نگاه مشکلی ندارد، ما دوچار مشکل میشیم، ریبه مال ما میشه. به همین خاطر توجه میکنید عزیزان، شرع مقدس. فلذا الان این فتوای سید خویه دیگه، این خانمایی که تو خیابونا اینطور را میرن نامشون هست متحتکات، متحتکات یعنی حتک و شکستن. نگاه به اینها هیچ مشکلی ندارد اگر ما به معصیت نیفتیم. متحتکن دیگه، اینا حد که حریم کردن اسمت ندارن پیش خداوند متعال، یعنی ارزش ندارن. زنی که متحتکه هست ولو دختر مسلمونه، نگاه به او مثل نگاه به حیوان میمونه. معذرت میخوام، اگر ما دچار ریبه نشویم نگاه به مشکلی نداره. چرا؟ چون متحتکات هم فرمایش آی خویه. ولذا کفارم همینطور عزیزان من، هر کس حریم دین رو نگه نداره شرع مقدس او رو کلن از چشم میندازه، بیارزش حساب میکنه. چرا؟ چون خط قرمز رو رعایت نکرده. الغرض این که بحث ما عزیزانی که تازه به ما ملحق شدید، عنوان بحث ما در کبرای کلیه، چه چیزی براش غنیمت صدق میکنه تا مشمول آیه شریفه بشه؟ چهار مورد رو سید شمرد: یک فدا، دو جزیه، سه ماسوله علی، چهار ما یؤخذ منهم عند الدفاع. چهار چیز سید میفرماید داخل در کبرای کلی است که آیه شریفه باشد. ما یا الله الان میخوایم اینا رو تعریف کنیم. فدیه رو تعریف کردیم که سید فرمود از جمله غنایم فدیه هست. فدیه به عوضی میگن که از اسرای کفار میگیریم برای آزادسازی اینها. اینو کجا تقسیم میکنن؟ بین لشکریان. خمسشو پرداخت میکنیم بین لشکریان، این پولو تقسیم میکنیم. بله دیگه، این جزء غنایم دیگه، واضحه. دومین مورد سید میفرماید جزیه هست. الجزیه المبذوله لتلک السریه. جزیه رو تعریف میکردیم. جزیه چیه؟ مالیات اهل ذمه بر مسلمین. مالیاتی است که کفار ذمی بر مسلمین پرداخت میکنن برای حمایت دولت اسلامی از اونها. اما الان ما کفار ذمی نداریم. بی زمان ناهازا در عصر غیبت اینو بحث میکردیم، ما کافری به نام کافر ذمی نداریم، چون شرایط ذمیگری سخته. اینایی که هستن در ایمن جمهوری اسلامی ایران هستن، یا بعضی هاشون هم معاهدن. ما با بعضی از دولتها تعهد بستیم وارد جنگ نشیم، اونا معاهدن. شق سوم هم کفار حربی هستن که با لشکر اسلام در حال جنگ و عرض کنم کشمکش هستن. پس کافر یا ذمی هست یا معاهد هست یا حربیه. این دو مورد معاهد و عرض کنم ذمی خارج از بحثه، اما حربی بله دیگه، حربی ما باهاش سر جنگ داریم. اگر ذمی باشد یا معاهد باشد، پولی که پرداخت میکنم ذمی و معاهدها آیا جزء غنائم حساب میشه یا نمیشه؟ بحث اینه. گرفتید عزیزان؟ اگر ذمی باشد یا معاهد باشد، کلن پولی که از اونا دریافت میکنیم به ایه دلیله؟ الان پول دریافت میکنیم، جزیه هست، از اینا حمایت میکنه دولت، دولت اسلامی. معاهد عهد بستیم با اینا وارد جنگ نشیم، در عوض یه پولی از اینها گرفتیم باز. اینو بین لشکریان تقسیم بکنیم، آیا این جزء غنائم حساب میشه یا نه؟ سید میفرماید جزیه باشد بله، جزیه باشه جزء غنائمه. مورد سوم، ماصوله علی، آنچه که مصالحه میکنم بر اون مال. ممکن هست که برای آتش بس یا امور دیگره، عرض کنم خدمت، امور دیگر با اونها مصالحه کرده باشیم، مالی رو به عنوان مصالحه پرداخت میکنن. پس ماصوله علی، پایینش اینو بنویسید، مصالحه میکنم بر اون مال. ممکن است که ما برای آتش بس یا برای امور دیگر یه پولی رو از کفار بگیریم، نامشو میگم ماصوله علی. خب اینم سید میفرماید روز غنائم، خمسشو به امام پرداخت میکنیم، الباقیشو بین لشکریان تقسیم میکنیم. اینم مورد سوم. و مورد چهارم، آخرین مورد که سید معتقد از خمس داره، ما یؤخذ من الکفار عند الدفاع معهم اذا هجموا علی المسلمین فی امکنتهم. فرض کنید خدای نکرده الان اسرائیل به ایران حمله کنه، خدای نکرده، حمله که کرد ما داریم دفاع میکنیم، در دفاع از اینها لباس و کتاب و تانگ و نفربر و اینها به دست بیاریم، آیا اینا هم خمس داره یا نداره؟ لشکر کفر حمله کرده به اسلام، ما یؤخذ منهم، اون چیزایی که اخذ میشه گرفته میشه از کفار هنگام دفاع معهم، اذا هجموا علی المسلمین فی امکنته، لشکر کفر حمله کرده بر مسلمان ها، اونا حمله کردن، ما در اثر این حمله یه سری غنائمی رو از اونا دریافت کردیم دیگه، اینجا اذن امام لازم نیست، درسته؟ اذن امام شرط نیست، الان ما یه سری غنائمی رو به دست آوردیم. سید میفرماید ولو این هجوم در زمان غیبت باشه، فیجب و اخراج الخمس من جمیع ازاله، از همه اینها خمس دریافت میشه، قلیلاً کان و کثیراً، کم باشه یا زیاد باشه، یه خودکار باشه یا نه، یه شتر باشه، یه نفربر باشه، هر چی میخواد باشه، من غیر ملاحظت خروج معونت سنه. یه بحث کوچولو وجود داره. ببینید عزیزان، ما بحث خواهیم کرد با شما در باب ارباح مکاسب که میاد. الان امروز شما رفتید، معلم هستید، کارمند هستید، درآمدی رو به دست آوردید، یه ماه هست زحمت میکشی، سلام علیکم احمد الله، سر ما حقوق تو گرفتی، آیا این حقوق شما بلا فاصله که دریافت کردی خمس داره یا نه؟ یک سال براش وقت داری، درست شد؟ امروز یه ماهه که رفتی سر کار، سر ماه شد حقوق تو دریافت کردی، آیا این حقوق که شما دریافت کردید همین امروز که دریافت کردید خمس داره یا نه؟ هنوز یک سال براش وقت داری. مرحوم سید میخواد اشاره به این بحث بکنه، ما چند مورد، ببینید، یه غنائم بالمعنى الاخص داریم، یه غنائم بالمعنى الاعم داریم. در غنائم بالمعنى الاخص یعنی غنائم جنگی، به محض این که به دست آوردیم باید خمسشو بدیم، سال و فرصت در کار نیست، معادن همینطوره، گنج همینطوره، چند مورد اینطوریه ها، اما در غنائم بالمعنى الاعم ما دلیل خاص داریم، شما یک سال فرصت دارید. تخفیف شرع مقدس به شما تخفیف داده. پس چی شد عزیزان؟ در دین مبین اسلام عزیزان من، غنائم دو قسمه، غنائم بالمعنى الاخص، غنائم بالمعنى الاعم. بالمعنى الاخص یعنی غنائم دارالحرب، به محض این که به دست آوردی خمس داره، مثل معادن، مثل گنج، اینا هم به محض به دست آوردن خمس داره. یک سال فرصت نداری تا معونه سنه رو خارج کنی، نمیتونی. سیدم میفرماید من غیر ملاحظت خروج معونت سنه، هزینه سال رو نمیتونی جدا کنی، بگی آقا من در طول سال این مقدار هزینه دارم، اینا رو کسر کنم هرچیمون خمس شو بدم. نه اینطور نی، به خلاف غنائم بالمعنى الاعم مطلق فوائدی که به دست خواهید آورد، ارباح مکاسبی که به دست میارید، اینا نه، اینا عرض کنم یک سال شما وقت دارید. پس حقوقی که دریافت کردید سال خمسیتون، عرض کنم خدمتون هر زمان باشه، یک سال وقت دارید تنوز تا سال آینده که امروز حقوق تو دریافت کردی، تا سال آینده امروز وقت داری که این پولو هزینه کنی. هزینه نکردی خمس داره، این دلیل داره. سید میخواد این بحث رو اشاره کنه. پس در غنائم بالمعنى الاخص عزیزان من، من غیر ملاحظت خروج معونت سنه، نمیتونی هزینه های زندگی تو کسر کنی بعد خمس شو بدی، به محض این که ولو یه خودکاری باشه، به دستاوری باید خمسشو پرداخت کنی. خب سید چهار مورد رو استثنا کرد. آی خویی هم با سید هم مسلکه، مرحوم آی خویی هم فرموده که فرمایش سید متینه، یعنی این چهار موردی که سید فرموده عنوان خم، عنوان غنیمت براشون صرف میکنه، عنوان غنیمت براش صرف میکنه، داخل در آیه شریفه هست. اما مرحوم آیه حکیم تفصیل داده، یک به یک من تفصیل آیه حکیم رو عرض میکنم، شما ببینیم ذهن عرفیتون با سید یزدی و آیه خوییه یا نه ذهن عرفیتون با آیه حکیمه. چند مورد شد عزیزان؟ چهار مورد شد دیگه، درسته؟ آیه خویی، سید یزدی معتقدن چون عنوان غنیمت بینا صدق میکنه خمس داره، داخل در کبرای کلیان آیه شریفه. آیه حکیم معتقد به تفصیل شده. الان من فرمایش آیه حکیم رو بیان میکنم، شما فقط ذهن عرفیتون ملاک اینجا، ذهن عرفیتون رو به کار بگیرید ببینیم آیا در نظر شما تفصیل آیه حکیم درسته یا نه همون اطلاق فرمایش سید و آی خویی. مرحوم آی حکیم در مستمسک جلد 9 صفحه 488 داری این بحث رو، جلد 9 صفحه 488 می فرماید که فدیه، بله ما هم قبول داریم خمس داره، فدیه رو فرموده خمس داره، کما فد دروس و المسالک و اختاره فی الجواهر، کما فی الدروس و المسالک و اختاره فی الجواهر و هو فی محله، یعنی فرمایش فرمایش درستیه. لو کان بعد الغلبه کفداء الاسیر لانه حین اذن بدل غنیمه یا مغتنم فیستق علیه الغنیمه. اما پس فدیه خمس داره، کی؟ اگر بعد از غلبه باشه، بعد از جنگ و غلبه و قهر اسرا رو به دست آوردن، الان میخوان اسرا رو آزاد کنن، یه پولی از اینا میگیرن، این بدل همون غنیمته، این خمس داره. اما لوکان بدون غلبه، اگر غلبه‌ای در کار نبود، فکونه من الغنیمه بالمعنى الاخص محل تأمله. اگر غلبه ای در کار نبود، ها، قهر و غلبه نبود، همینطوری اینا اسیر شدن به راحتی، با جنگ و اینا نبود، از ترسشون اومدن اسیر شدن، پناهنده شدن به شما. الان هنوز جنگی صورت نگرفت، اونا خودشون رو ازت خیس کردن، همینطوری پناه آوردن به شما، غلبی در کار نبود، قهر و غلبی نبود. آیا اینا جز غنائم بالمعنى الخاصه؟ یعنی غنیمت دارالحرب صدق میکنه تا ما بگیم آقای سرباز تو رو آزاد میکنم 10 میلیون بده؟ آیا این 10 میلیونی که ما از این سرباز دریافت میکنیم بهش غنیمت صدق میکنه؟ تا خمسشو بدیم بقیهشو بین لشکریان تقسیم کنیم، چه عنوانی داره؟ غلبه در کار نیست. انفال احسن الله، سؤال خوبیه. ما در روایت داریم که انما لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب من الانفال، هر چیزی که براش ما غلبه نکردیم از راه لشکرکشی، این جزء انفاله. منتها این مختص اراضیه، ما روایت رو اینطور معنا کردیم، گفتیم این روایت مال اراضیه، لشکرکشی نباشد، همینطور از راه صلح و این جور چیزا به دست بیاریم، این جزء انفاله، اما این مختص اراضیه، اینو جواب دادن. الان در ما نهنفی ما چی کار کنیم؟ یعنی میخواید بگید عرفن این اسیره ها؟ احسن الله، این فرمایش فرمایش متینیه. چه اولویتی؟ اونی که ما از ادله به دست آوردیم همون کلمه قهر و غلبه هست. ببینید عنوان غنیمت با قهر و غلبه، امروز بحث میکنیم با شما، موضوع خمس غنیمت در نظر ما مرکب از دو چیزه، امروز بحث میکنم با شما، موضوع خمس غنیمت مرکب از دو چیزه، یک قهر و غلبه. قهر و غلبه و کشت و کشتار و این جور چیزا باید اتفاق بیفته. دو، ملکی که عائد به غانم شخصی بشه، ملک این آیون بشه، اینا مالک بشن. پس مورد اول قهر و غلبه، مورد دوم ملکیتی که عائد بر غانمین باشد. اگر ما اینها رو ملاک بدونیم تمام مطلب بند بینه ها. عزیزان من الان قهر و غلبه در کار نیست، به قول عزیزمون از ترس هیمنه لشکر اسلام اینا پناهنده شدن، هنوز جنگی شروع نشد اینا خودشونو باختن، الان پناهنده شدن. غنیمت صدق میکنه یا نه؟ تمام مطلب بند بینه. فهم فقها ها اینجا مختلفه. سید می فرماید غنیمت دیگه، آقای خوی می فرماید غنیمت دیگه، آقای حکیم می فرماید محل و تأمله. نه، ما تأمل داریم. فائده هستا میگن شما چیکار کردید؟ یعنی بحث اینه دیگه، داخل در غنائم بالمعنى الاعم یا اخصه. ببینید عزیزان، یکی به ذهن روشون میگه اعمه، یعنی فائده هست. امروز شما فائده کردید، 10 میلیون پول به دست آوردید، یعنی میخوام بگیم اگر فائده براش صرف کنه اعم باشه، چقدر وقت دارید شما؟ 1 سال وقت دارید. اما اگر غنیمت بالمعنی الاخص باشه یا الله بلا فاصله باید خمسشو بدی، مثل گنج و معدن. بحثی اینه، تمام محور بس رو این میچرخه. ما فائده بودنش رو منکر نیستیم، فائده هست، اما بالمعنی الاعم یا بالمعنی الاخر. آیه حکیم میفرماید اما لو کان، این عرض کنم خدمتون، این اسیر بودن بدون غلبه، فکونه من الغنیم بالمعنی الاخص محل تأمل. این شما و اینم ذهن عرفیتون. آی خوبی میفرماید نه، غنیمت بالمعنی الاخصه. آی سید یزدی میفرماید غنیمت بالمعنی الاخصه. آی حکیم تردید داره. این یکی. در جزیه چطور؟ در جزیه، در جزیه عزیزان من، آی خویی و سید یزدی معتقدن کزل جزیه، جزیه هم همینطور، جزیه مطلقا. شما جزیهی که از کفار میگیرید بر لشکر خمس داره، خمس شو باید پرداخت کنید، الباقیشو بین غانمین تقسیم کنید. آیه حکیم میفرماید کزل حال فی الجزیه المبذوله علی رؤوسهم اذا لم تکن غلبتون، غلبه ای در کار نباشد جزیه هم مثل فدیه میمونه، غلبه ای در کار نیست. یا الله، موضوع، یا الله عزیزان من، موضوع خمس مرکب از چند چیز شد؟ دو چیز، قهر و غلبه. الان جزیه‌ای که به سربازا پرداخت میشه، به لشکریان پرداخت میشه از طرف لشکر کفر، غلبه‌ای در کار نبود، همینطوری جزیه رو پرداخت میکنن، نه از روی غلبه، همینطوری قهر و غلبه‌ای در کار نبود، جزیه رو ما دریافت میکنیم. آیا این جزیه داخل در غنائم بالمعنی الاعم یا اخصه؟ پای خوبی فرماید اعمه، اخصه مذهب میخوام. سیدی از این فرماید اخصه. آیه حکیم تردید داره. می فرماید که ما انه لا یستق علیه الغنیمه، میگه اصلا چه بسا غنیمت براش تعیین نکنه، غنیمت نیست که. بابا میگه به لشکر دارن اینو پرداخت میکنن. آیا حکیم فرماید مجرد این که بذل میشود بر لشکر موجب نمیشه سد کنه غنیمت، الا بالمعنل اعم بارک الله. هر پولی که به لشکر داده میشه، عزیزانی که تازه به ما ملحق شدید، بحث اینه. یه لحظه بیاید تو گودی، بحث ما اینه عنوان غنیمت در کجاها صدق میکنه. هر کجا عنوان غنیمت صدق کنه خمس داره. غنیمت هم دو قسم شد، بالمعنی الاعم بالمعنی الاخص. بالمعنی الاخص یعنی غنائم جنگی که به محض به دست آوردن خمس داره. بالمعنی الاعم یعنی مطلق الفائده، یک سال وقت داره. الان این چهار موردی که هست، فدیه، جزیه، عرض کنم ما صوله علی، ما یؤخذ منهم عند الدفاع، این چهار مورد داخل در کدوم یک هستن؟ آی خویی و سید یزدی فرمودن داخل در غنائم بالمعنی الاخص. آی حکیم تفصیل میده، آی حکیم معتقد است و ما همین ذهن عرفی ما همینه عزیزان من. هر چیزی که اینو داشته باشید، موضوع خمس مرکب از دو چیزه، یک قهر و غلبه و قتال، دو ملکیتی که عائد به غانم شخصی بشه. این دوتا، اینو ما استیاد کردیم از روایات و اینا. هر جا این دو عنوان باشد غنیمت بالمعنی الاخصه، بلا فاصله خمس داره. فدیه گفتیم اینطوریه، جزیه هم گفتیم که البته در فدیه دوچار هنهون شدیم در بعضی قسمتاش. کدوم قسمتش؟ احسن، اونجایی که ما اسرا رو بگیریم بدون غلبه. اسیر بنده خدا ترسیده، خود شبانه پناه آورده به لشکر ما. این قهر و غلبه نیست. 10 میلیون ازش میگیریم ولش میکنیم. آیا این خمس داره؟ غنیمت بالمعنى لخسته؟ آقای خوی میفرماید بله. سیدی از این فرماید بله. آقای حکیم میفرماید نه. تردید دارم من. بلکه این رو میگن غنیمت بالمعنى اعم، یعنی فائدهی به دست آوردید. 1 سال وقت دارید، برو خرجش کن، کیفشو ببر. چیکار داری خمس بدی؟ چیکار داری خمس بدی؟ بارا حالشو کن. این 1. 2، الجزیت المبذوله. آیه حکیم در اینجا باز تفصیل داده، جزیه هم همینطور، جزیه ای که بعض میشه لتلک السریه، مراد از جزیه همون مالیات، مالیات هایی که اهل ذمه میان اینو به مسلمین برای حمایت از خودشون پرداخت میکنن. با آیه حکیم فرماید اگر قهر و غلبه نباشد این مالیات رو لشکر اسلام دریافت میکنه، اما این اصلا غنیمت براش صدق نمیکنه. این غنیمت نیست. لشکر کفر الان 1 سال داریم پولو میده. بابا جنگ یه بار صورت گرفت تموم شد، چه مثلا جنگی اصلا صورت نگرفتیم. بندگان خدا همینطور تسلیم شدن. علیزا یه مالیاتیه. این مالیات میگه غنیمت بالمعنى الاعم. اصلا آقای حکیم فرماد غنیمت نی. پس چیه؟ یه فایدهی هست دیگه، بذل میشه. یه فایدهیست بذل میشه، حالا خمس داره. 1 سال بعد اما فرصت دارید شما. پس اینو تو ذهنتون داشته باشید عزیزان. اینم مورد دوم. خب مورد سوم، ماسوله علی. هر چیزی که لشکر اسلام و کفر روش مصالحه کردن، عرض کردم آنچه مصالحه میکنم بر اون مال، ممکن است برای آتش بس باشه. لشکر اسلام به کفر میگه آتش بس کن، این مقدارم هزینه های منو بده، جنگو تمومش کنم. در مقابل آتش بس یه پول گندهی لشکر اسلام میگیره. آیه خمس داره، نامشو میگم ماسوله علی، غنیمت بالمعنى الاعم یا اخص. عزیزان من، ها الان ما به اسرائیل بگیم آقا ما تو را نمیزنیم، آتش بس کن، اما یه پول گندهی باید بدیم. این پول گندهی که دریافت میشه نامش چیه؟ غنیمت بالمعنى الاعم، بالمعنى الاخص. آقای خویی میفرماییدیم بالمعنى الاخص. سید یزدی میفرماید بالمعنى الاخص. این خمس داره، این خمس داره. آیه حکیم میفرماید و کزل حال فی ما سوله علی فانه کل فداء ان کان بعد الغلبه فهو من الغنیمه بالمعنى الاخص و ان کان بدون الغلبه فلیس منها یجری علیه حکم الغنیمه بالمعنى الاعم. فرمای شاید کیمه غلبه باید باشه، ما سو آتش بس منشأش غلبه باشه. اسرائیل ملاحظه میکنه نمیتونه دوام بیاره، از ترسش میگه آقا من تسلیم، غلبه شد. اینجا آیه حکیم فرماید بله، هر پولی پرداخت کنه غنیمت بالمعنى الاخص خمس داره. اما نه، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، آتش بس صورت گرفته، دولت های دیگه وساطت کردن، آتش بس صورت گرفت، اما یه پولی دریافت کردن از لشکر کفر. آیه حکیم فرماید چون غلبه ای در کار نی، این غنیمت بالمعنى الاعم، بالمعنى الاخص نی. بالمعنى الاخص باشه، پس فرق اخص و عم چی شد عزیزان من؟ احسن الله. اخص یعنی الان، مثل معدن. شما معدنی رو کشف کردید، بلافاصله باید خمسش حساب کنید. گنجی رو پیدا کردی، بلافاصله باید خمسش پرداخت کنید، بعد اونو تصاحب کنید. اما در ارباح مکاسب اینطور نی. شما میرید تجارت میکنید، سودی به دست میارید، یک سال وقت دارید، یک سال فائده‌ای به دست میارید، یک سال وقت دارید، تا یک سال هزینه های زندگی تا ازش کسر کن، چیزی موند خمسشو بده. این فرق میکنه. اینم مورد سوم، اما بالاخره مورد چهارم. و کذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم. لشکر کفر وارد خونه های لشکر اسلام شده، حمله کرده. اذا هجموا علی المسلمین، وقتی که حمله کنم بر لشکر اسلام، فی امتنتهم. بازم سید یزدی میفرماید کذا. الان لشکر اسلام، لشکر کفر حمله کرده به لشکر اسلام، به خونه هاشون، به امکنتشون، اما این مسلمان ها میان یه سری چیزایی از اونها عرض کنم خدمتتون به غنیمت میبرن. اصلا ماشینشو برداشته، لباسشو برداشته، کتابشو برداشته، جا مونده یا فرار کردن اونا، هرچی. آره، خلاصه عند الدفاع معهم هست. اینجا دیگه اذن و اینا لازم نیست از امام اجازه بگیریم نگه. آیا حتی در زمان غیبت هم باشه، مثل الان، خدایی نکرده اسرائیل به ایران حمله کنه، خدایی نکرده بیاد داخل کشور ما، ما از اونا یه سری چیزهایی رو عرض کنم به غنیمت ببریم. آیا اینا الان غنیمت بالمعنى الاخصن یا اعم؟ سید یزدی میفرماید که ولو در زمان غیبت باشه، اینا غنائم بالمعنى الاخص، فیجب اخراج الخمس من جمیع ذلک. بلا فاصله باید خمس شدا کنید. آی خویی هم میفرماید بله، اطلاق آیه محکمه، اطلاق آیه اینجا رو هم میگیره، فرق نمی کنه. به خاطر اینکه آیه مبارکه شامل می شود للغانم المأخوذ منه دفاعا کالمأخوذ هجوما و جهادا بعد صدق الغنیمه علی الکل. آی خویی در کتاب مستند صفحه 23 اینو فرموده، باب خم صفحه 23 می فرماید که ملاک و منات همه یکیه، چون عنوان غنیمت بر اینا صدق میکنه. و عرض کنم ما هیچ دلیلی بر تقیید نداریم، ما دلیلی بر تقیید نداریم بگیم اینا مال زمانی است که فقط هجوم باشه، دفاع نباشه، لشکر اسلام هجوم برده باشد بر لشکر کفر، فقط در اونجا غنیمت بالمعنى العام اخذ صدق میکنه. نه، ما دلیلی بر تقیید نداریم. چرا؟ عمده دلیل بر تقیید چی بود؟ یه بار مرور کنیم. یک، اجماع بود، یادتونه؟ اجماع گفتیم دلیل لبیه، ها؟ اطلاقی درش نبود که شامل بشود فقط دفاع رو. نه، ما در اجماع اطلاقی نداشتیم. یکی مرسله وراق بود، مرسله وراق هم گفتیم سند نداره. یکی هم چی بود؟ احسن الله. نه، مشکل دومه، مرسله وراق هم غزو بود، یغزو غزوه بود دیگه، مال دفاع رو شامل نمیشه. یکی هم صحیحه معاویه ابن وهب بود، اونم گفتیم که عرض کنم موردش سریه بود، از سریتو. هیچ کدوم از اینا دفاع رو شامل نمی شود، ولذا دفاع سرش فی گلا میمونه، داخل میشه در اون کبرای کلی. کبرای کلی چی بود؟ آیه شریفه و علمو انما غنمتو، هر چیزی که شما از راه غنائم به دست آوردید خمسشو باید ادا کنید، خمسشو پرداخت میکنیم. پس نتیجه چی شد عزیزان من؟ به نظر ما عرض کنم خدمتون، موضوع خمس مرکب است از دو چیز. یکی این که المال المأخوذ بالقهر و القتال، دو ملکن آئدن الالغانم شخصی. ما فرمایش های حکیم رو قبول داریم، هر چیزی که عرفن غنیمت بالمعنی الاخص براش صدق کنه بلا فاصله باید خمس رو ادا کنید. هر چیزی که غنیمت بالمعنی الاخص براش صدق نمی کنه داخل در مطلق الفائده میشه. یک سال یا الله وقت دارید شما. پس ما تفصیل آقای حکیم رو میپذیریم، ذهن عرفی ما همینه. بعد عزیزان من بحث میرسه به مسئله اول، دیگه اینا رو تون تون میخونیم بریم سراغ مطالب مبتلابه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جا در فرق نمی کنه، عرض کردیم دیگه عرفیه. در غنیمت دفاع دیگه آقای حکیم تفصیل نداره. نه در غنیمت دفاع اینا اومدن حمله کردن دیگه، حمله کردن. نه قصده دیگه واضح، اینجا واضح. هر جا ببینید ما قالب دادیم براتون، هر جا عنوان چی باشه؟ قهر و غلبه و قتال باشه. قتال دیگه، اینم کشت و کشتاره دیگه.
این موردی
که عائد به غانمین باشد، غانمین لشکریان التماس دارد. آره دیگه، این نظر ماست و آقای حکیمه. آقای خوینو نه، مطلق گرفتن، گفته هر چیزی که عنوان غنیمت براش صدق میکنه.
خود غنیمت که در آیه معنی عرفیش لازم متوازن نیست که
مطلق الفائده نگیریم. گفتیم مورد نمیتونه مخصص باشه، بنابراین شد دیگه، بنابراین شد شأن نزول و مورد آیه و نمیدونم این مال جنگ بدره دیگه، درسته؟ اما بنا شد دیگه اینا، چون لسان قرآن یه لسان عامیه، مورد مخصص باشه دیگه میشه همون فرمایش میرزای قمی، خطابات قرآن مال اون زمانه. اینم که احد اینو قبول نداره، مال منخوط به وهم شه دیگه. یعنی الان این آیه رو باید ما ببوسیم بذاریم کنار، بگیم ها این آیه مربوط به جنگ بدره دیگه، چه ربطی به امروز داره؟ اما بنا شد که مورد مخصص نباشه، شأن نزول مخصص نباشه، قرآن اطلاق داشته باشه. بنابراین شده داریم بسیم معید ما همین قول لغویین هست، معید این. Thank you.